در آن سوی مانع میدانی پوشیده از برف دیدم. اتومبیل در نقطه‌ای از میدان ایستاد. دو مأمور پیاده شدند و من نیز با آنها پیاده شدم. در گوشه‌ای از میدان قلعه بزرگی دیدم که با دیواری تقریباً 10 متری احاطه شده بود. در یک سو ساختمان‌هایی کم ارتفاع با رنگ زرد نظامی دیده می‌شد و در سوی دیگر ساختمان جدیدی قرار داشت. یکی از این دو مأمور به داخل ساختمان جدید رفت و دومی مشغول بررسی موتور و لاستیک‌های اتومبیل شد. از گفتگوهای بین راه آنها متوجه شدم که ترک زبانند. من هم ترکی بلدم. خواستم بدانم آنجا کجاست، لذا به مأموری که پیش من مانده بود به ترکی گفتم براهاراده، یعنی اینجا کجاست؟ این سؤال به ترکی اثر خود را در طرف گذاشت. با نگرانی و احتیاط نگاهی به چپ و راست انداخت و با لهجه ترکی گفت قزلقلعه، یعنی قزلقلعه. قزل در زبان ترکی به معنای قرمز یا طلایی است. بنابراین ما اکنون در زندان معروف قزلقلعه بودیم. من راجع به این زندان چیزهایی شنیده بودم. معروف بود که در آنجا زندگی دشوار است و با زندانیان با بیرحمی و قساوت رفتار می کنند. ماموری که به داخل رفته بود برگشت. هر دو به راه افتادند و من هم پشت سرشان به سمت قلعه حرکت کردم. در دیوار خارجی قلعه باز شد. یک سرباز از آن بیرون آمد و شتابان از روی برف‌ها به سمت ما دوید. با اشاره به من پرسید همین است؟ مأمورها پاسخ دادند بله خودش است. بعد سرباز رو به من کرد و گفت با من بیا. من به دنبال او رفتم و بعدن هم با او آشنایی پیدا کردم. جوان شیرازی خوبی بود که دوران خدمت سربازیش را در آنجا می گذرانید. از در اصلی که وارد شدم خود را در برابر دیوار بلند دیگری در فاصله چند متری یافتم که آن هم در دیگری داشت. این در دوم باز شد. میدان بزرگی را دیدم که در میان آن ساختمان‌های زندان قرار داشت. به سمت قلعه زندان رفتیم. در قلعه که در آهنی بزرگ و مهیبی بود و با زنجیرهای آهنی بسته شده بود، باز شد. بعد از این در راهروی تنگی بود که در دو طرف آن سلول‌ها در کنار هم قرار داشت. مرا وارد یکی از این سلول‌ها کرده. استوار زمانی همراه من یک قرآن، تسبیح، دفترچه تلفن و دفتر سفینه غزل بود به اضافه کتاب تذکرت المتقین که حاوی مجموعه رسائل و اذکار عده‌ای از علما و فقهای بزرگ است و همگی پیرامون عرفان شرعی است. این کتاب را آقا سید کمال شیرازی در کرمان به من داده بود و در زاهدان انیس من بود. همچنین 4 تومان و 2 قران هم در جیب داشتم. چون در زاهدان که بودم همه ی پول من 5 تومان بود که با 8 قران آن وقتی در ساواک زاهدان بودم نان و تخم مرغ خریده بودم. مرا به سلولی بردند. این سلول مربعی 2 متر در 2 متر بود. نیمی از آن کمی بلندتر بود که به عنوان سکویی برای نشستن و خوابیدن در نظر گرفته بودند. روی آن هم تشکی پر شده از کاه قرار داشت. 2 پتو به من دادند. من برای نخستین بار در چنین اتاقه که کوچکی بازداشت می شدم. مدتی متحیر نشستم. دوروبرم را نگاه کردم. دیدم در سقف روزنه کوچکی هست که نگهبان برای مراقبت از زندانی جلوی آن رفت آمد می کند و به آن سر می زند. همچنین در بالای در روزنه کوچکی دیدم که پوششی روی آن کشیده بودند. در گوشه دیگر چراغی کم نوری سوسو می زد که بیش از 15 وات روشنایی نداشت. دقایقی پس از آن که مرا در سلول انداختند، در سلول باز شد و یک نظامی وارد شد. بعدن فهمیدم که نامش استوار زمانی است. 5 مأمور دیگر هم با همین درجه به طور نوبتی نگهبانی زندان را انجام می دادند. 2 تن از آنها میان زندانیان خیلی معروف بودند. یکی همین استوار زمانی بود و دیگری رئیس این گروه یعنی استوار ساقی بود که بعداً درباره او صحبت خواهم کرد. استوار زمانی وارد شد و گفت
با خودت چه داری؟
گفتم می توانی بگردی. او شروع کرد به بازرسی و گشتن. قرآن را بیرون آورد، به آن نگاهی انداخت و گفت
این قرآن است، اشکال ندارد، می توانی آن را نگه داری.
ظاهراً وقتی مبلغ پول ناچیز را در جیب من دید، متأثر شد و دلش سوخت. بعد راجع به کتاب تذکرت المتقین پرسید و گفت
این کتاب دوست؟
می‌خواست از من پاسخ مثبت بشنود تا کتاب را هم پیش من بگذارد. اما به او گفتم این کتابی در زمینه عرفان است و سخنم را قطع کرد و گفت
بله کتاب دوست، کتاب دوست، اشکالی ندارد، می‌تواند پیش شما بماند.
این برخورد به روشنی نشان می داد که این مرد قصد کمک به من دارد. او به جز دفترچه تلفن که در جیبم بود، چیز دیگری از من نگرفت. رفت و من تنها ماندم. زندانیان عرب نزد ساواک. به قرآن پناه بردم و با صدای بلند به قرآن خواندن پرداختم. در تلاوت من نشانه‌ای از لهجه فارسی نیست و این شبه را القا می‌کند که یک عرب در حال تلاوت است. همانطور که مشغول تلاوت بودم، دیدم فردی پوشش سوراخ کوچک در را پس زده و به من می‌نگرد. رفت و یکی دیگر آمد و باز همینطور یکی دیگر. من گمان می کردم این افرادی که جلوی سوراخ در می آیند و می روند از نگهبانان هستند. اما زمانی فهمیدم نگهبان نیستند که یکی از آنها با لهجه عربی مخصوص خوزستانی ها با من حرف زد. متوجه نشدم چه می گوید و پاسخش را هم ندادم. یکی دیگر آمد و به عربی پرسید تو اهوازی هستی؟ گفتم نه، من مشهدی هستم. آنها رفتند و دیگر هم برنگشتند. بعدن فهمیدم آنها از تشکیلاتی بودند که جبهه آزادی بخش عرب نامیده می شد. ابتدا جمال عبدالناصر از آن جبهه حمایت می کرد. بعد بعثی‌های عراق آن را زیر چتر حمایت خود گرفتند و از آن برای رویارویی با انقلاب اسلامی استفاده کردند. در افتادن اینها با انقلابی که رژیم ضد عربی و ضد اسلامی شاه را برانداخته بود، شگفت‌آور است. البته باید توجه داشت که عرب‌های خوزستان متدین و دوستار خاندان پیامبرند. من این تدین را در خوزستانی‌هایی که پیش از انقلاب با آنها آشنا شدم دیدم و پس از انقلاب نیز تدین آنها را بیشتر لمس کردم. به ویژه پس از شروع جنگ تحمیلی که خوزستانی‌ها زن و مرد برای دفاع از میهن اسلامی در برابر تجاوز رژیم بعثی قهرمانانه ایستادگی کردند و بعثی‌ها را که به همکاری مردم خوزستان امید داشتند ناامید کردند. خوزستانی‌ها در جریان جنگ تحمیلی پیوند مکتبی خود را با دین و نظام اسلامی به اثبات رساندند. آنها قهرمانانه مقاومت کردند، کاروان در کاروان شهید دادند و رنج و مصیبت آوارگی از شهرهای بمباران شده را صبورانه و به خاطر رضای خداوند به جان خریدند. به همین جهت آن گروه قومیگرای لائیک وابسته به بعثی‌ها از همان آغاز انقلاب اسلامی به سرعت از توده‌های مردم خوزستان جدا و منزوی شدند و دیگر وجود قابل توجهی ندارند. چند روز پس از بازداشتم برای خروج از سلول و آمدن در راهرو نسبت به من سختگیری نکردند. لذا با این افراد آشنا شدم و آنها با من بسیار مانوس شدند. من هم با آنها انس گرفتم. همه آنها چون ایرانی بودند فارسی می دانستند. اما من به خاطر علاقه ویژه‌ای که به زبان عربی دارم با آنها به این زبان صحبت می کردم. در میان آنها مردی علاقمند به ادبیات بود. با شعر آشنایی داشت و اشعار بسیاری حفظ بود که من ابیات بسیاری از اشعاری را که از او شنیدم به خاطر سپردم. همچنین برادران عرب در زندان گونه ای شعر عامیانه را که ابوزیه می نامیدند می خواندند. در میانشان جوانی روشنفکر و باسواد با لقب آل ناصر الکعبی بود که قبلاً درباره او سخن گفتم. سید باقر نظاری همچنین مرد متعبدی بود. به خاطر دارم او هر روز زیارت عاشورا را با صدای بلند می‌خواند. بر اهل بیت صلوات می‌فرستاد و دشمنانش را لعن می‌کرد. بعد همچنان در حال قرائت از کار خود در راه رو قدم می‌زد و راه می‌رفت. در سلول مجاور من یکی از اینها به نام شیخ هنش بود. کلمه شیخ جایگاه او را در میان قبیلهش مشخص می کرد. همسایی سمت دیگر من هم جوانی از این گروه بود که بین 20 تا 30 سال داشت. نامش شیخ عیسی و خوش قیافه و موقر بود. فهمیدم که او تنها پسر مادرش است و در قبیلهش برای خود جایگاهی دارد. یکی دیگر از آنها شیخ دهراب الکعبی بود. او هم شیخ قبیلهش بود و مورد احترام دیگر افراد. به خاطر دارم که برادران خوزستانی در ساعات گردش در هوای آزاد گاهی به شوخی با هم زد و خورد می کردند و یکی از آنها به دهراب پناه می برد، دیگر کسی به او نزدیک نمی شد. یکی دیگر از آنها نیز عبدالزهرا بهشتی بود که در سلول روبروی سلول من جای داشت. من از این زندان خاطراتی با برادران خوزستانی دارم که برخی را ذکر می کنم. من با آل ناصر کعبی جلساتی خصوصی داشتم. دیدم این مرد از بقیه متمایز است و همه او را احترام می کنند. وقتی از برابر اعضای تشکیلات می گذشت، به احترام او بر می خواستند. در شوخی ها و بگو بخند ها و بازی ها و سرگرمی های دوستانش شرکت نمی کرد، بلکه با آرامش و وقار و نه با تکبر و برخورد تحقیرآمیز از آنها کنار می‌کشید و جدا می‌ماند. جلسات من با او با مکالمه زبان عربی، انگلیسی و ترکی آغاز شد. در بین همچنان که گفتم درس‌هایی در زمینه قواعد زبان عربی هم بود. بعد بحث ما به مشکلات اسلام در عصر حاضر و سلطه طاغوت‌ها کشیده شد. سپس دامنه آن بحث ها گسترده تر شد و موضوع ارتباطات تشکیلاتی را با او مطرح کردم. او از این مطلب استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت. البته رابطه ما تا حد طرح این موضوع پیشرفت نکرده بود و ورود به این امر از طرف او و من برخلاف احتیاط بود. پس از آزادی از زندان، در روزنامه ها خبر اعدام او و دهراب الکعبی و شیخ عیسی را خواندم که تأثیر بسیار غم‌انگیزی بر من گذاشت. آل ناصر کعبی لبریز از شخصیت و جوانمردی بود. همسایم شیخ هنش نیز میان قبیلهش محترم بود. او با وقار و متوسط القامه و 60 ساله بود. از جمله حرفهایش این را به یاد دارم که می گفت: من 3 زن دارم. اخیراً یک زن 4 هم گرفتم که هنوز با او همخانه نشدم.
تصمیم دارم اگر تا عید فطر آزاد نشوم او را طلاق دهم تا معلقه نماند.
البته او پیش از عید فطر آزاد شد. ضمناً یک روز از او معنای هنش را پرسیدم ولی پاسخی نداد. سید باقر نظاری از من خواست که دیگر این سوال را از او نپرسم. با تعجب پرسیدم چرا؟ گفت
چون هنش معنای خوبی نداره.
بیشتر تعجب کردم و علت نامگذاری را پرسیدم. گفت
مردم منطقه اعتقاد دارند که اگر پسر را با بدترین نامها نامگذاری کنند زنده می ماند و از حوادث روزگار جان سالم به در می برد. این اعتقاد عجیبی است، اما عجیب تر اینه که برادران هنش همگی مردن و تنها او زنده مانده.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنو.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم،
ایران را بشنوید.
من یه روایت چیز شروع کردم برای اکبر، جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن. محصر روایت اینه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
آموزه های اخلاق، اهمیت محبت در بیان حجت الاسلام، دکتر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انسان بدون حب و بغض نمیشه، یه چیزی رو دوست داره، یه چیزایی هم بدش میاد. این اصلا فطریه، طبیعی انسان است. حالا چرا چیزی رو دوست داره، چرا از چیزی بدش میاد، بحث دیگری است. اما همه ما تو زندگیمون به یه چیزهایی علاقه داریم، از یه چیزهایی تنفر داریم، نسبت به یه چیزهایی هم بیتفاوتیم، بیباریم، نه در واقع علاقه داریم و نه تنفر. این حب و بغض، این دوستی و تنفری که در انسان هست منشأی داره، علتی داره، دلیلی دارد. به قول راغب اصفهانی میگه محبت سه جوره: محبتون لنفع، یه وقت یه کسی یه چیزی براش نفع داره، دوستش داره. محبتون للذه، یه چیزی لذت داره برای انسان. مثلا یه کسی یه غذایی رو خیلی دوست داره چون مطابق مزاجش، همون غذا ممکنه پیش کسی مبغوض باشه، وقتی اسمش هم میبری ناراحت بشه. یه غذا که بیشتر نیست، چطور برای یکی محبوبه، یکی برای یکی مورد تنفر، چون برای این لذت آوره، برای اون اشمعزاز آوره. پس گاهی منشأش نفعه، گاهی منشأش لذته. و محبتون للفضل، گاهی محبت برای فضیلته. آدم شخصیتی رو، عالمی رو، نفعی شاید به صورت مادی نبره. ما اگر الان به اهل بیت ارادت داریم، علاقه داریم، محبت داریم، رو همین شاخه سومه، نه لنفع و نه للذه، بل محبتون للفضل، به خاطر فضیلت. منتها نکته ای که اینجا عزیزان باید توجه کنیم اینه، گاهی آدم تو محبت اشتباه میکنه، یه چیزی رو دوست میداره که مورد دوست داشتن نیست. خدا تو قرآن میگه عسى ان تحب شيئا، گاهی شما به یه چیزی خیلی علاقه میورزی و هو شر لکم، به هیچ دردیت هم نمیخوره، ضرر برات داره، شر برات. قرآن وقتی میخواد بت پرستا رو حالشون رو توصیف کنه میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله انداد، بعضیا بت میپرستیدن، وقت چقدر دوستش داشتن، یحبونهم کحب الله، به اندازه خدا بت رو دوست داشته. یحبونهم کحب الله. ابوجهل میگه رفتم دیدن آس ابن وائل، داشت جان میداد، دیدم گریه میکن، گفتم چرا گریه میکن، ناراحتی که از دنیا میری؟ گفت نه، اولادات ناراحتی از دست میری، از پیششون میری، مالت میمانی، چیه علت نگرانی؟ گفت نه، علت نگرانی منه، من نگهبان و نگهدار بتخونه بودم، میترسم بعد از من دیگه کسی نباشه این بتا رو احترام کنه، تمیز کنه، قربانی کنه، پیششون بیاد. به این جهت علاقمند به این، دارم عشق میریزم برای تنها شدن و بی خادم شدن بت‌ها. خب قصه نخور، تو بمیر مواظبت از بت‌ها با من، من بت‌ها رو تا زنده مواظبت. چرا گریه میکنه؟ قرآن میگه یحبونهم کحب الله، بت‌ها به اندازه خدا دوست داشته. و لذا وقتی قبیله طائف اومدن مسلمان شدن، بعضیاشون گفتن یا رسول الله ما مسلمون میشیم، نمازم میخونیم، ولی یه سال دیگه بذار ما بت بپرست، گاهی بریم به سری به این بتامون بزن. حضرت نپذیرو. آخر الامر بعضیاشون گفتن پس بتای ما رو یکی بفرست تخریب کنه، ما دلمون نمیاد تخریب کنه، ما اینا رو خودمون ساختیم، ایجاد کردیم. به قول طفیل ابن عمرو میگه واخه میلادونا عقدم من میلادکم، تولد من قبل از تولد شما بتاست. آدم یه خدایی نمیپرسته که 5 سال خودش کوچیکتره، 10 سال خودش کوچیکتره، ما خودمون شما رو درست کردیم، میلادونا عقدم من میلاده. پس ببینید محبت یه ویژگی طبیعی، یه میل فطری است در انسان، منتها قرآن میفرماید گاهی مسیر انحراف میشه، مثل تشنگی. تشنگی یه میله، ولی سراب رو آدم آب میپنداره، بت رو خدا میپنداره. قرآن مجید در سوره آل عمران 6 چیزو میشمره، میگه بعضی اینا رو خیلی دوست دارن، عیبم نداره دوست داشته باشن، اما فدا نکنن دین رو برای این 6 تا. بذار آیهشو بخونم: زینا للناس حب الشهوات،
عزیزانی که با ادبیات عرب آشنایی دارید، زینه مجهوله، نگفته کی زینت داده، میگه زینت داده شده. زینه این شش چیز بشه مردم زیباست. حالا مفسرا بعضیا میگن شیطان فاعل اینه، یعنی زینه شیطان، شیطان اینا رو زیبا جلوه داد. ولی مرحوم علامه و بعضیا میگن نه، این فاعلش خداست، خدا زیبا جلوه داده اینا رو، منتها خودش هم مرز براش تعیین کرده. چیه این شیشتایی که پیش مردم زیباست، دوستش دارن؟ زین للناس حب و شهوات من النساء، یکی همسر، ول بنین اولاد، ول قناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، طلا و نقره، پول، بله، ول خیل المسومه، این اسب و حیوانی که برای سوار میشن، مرکب، ول انعام، ول حرس، کشاورزی. شش تا چیز قرآن شمرده: همسر، اولاد، طلا، نقره، دام، کشاورزی. به عبارت دیگر همسر، اولاد، پول، کسب و کار. زینه للناس اینها، حب و شهوات. بعد می‌فرماید ذالک متاع الحیات الدنیا، نمیگیم اینا بده، اینا کار را انداز تو دنیاست، اما وم اونی که نزد خداست بهتر است. اگر دین فدای این شیشتا شد، این محبت، محبت منفیست. زینه حب و شهوات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
به تعبیر بعضی از روایات داریم محبت زیاد آدم رو کور و کرم میکنه. آدم چیزی که خیلی دوست داره، یکی آدم خیلی آدمی که دوست داشته باشه، اگه تو صورتم بزنه میگه نوازش ده، اما آدم هایی که بدش بیاد نوازش هم بکنه میگه سیلی زد. یعنی خود به خود آدم کار کسی رو که دوستش داره توجیه میکنه. و لذا حدیث داریم عین المحب امیه، چشم آدم محب کوره، اشکالات و نقاط ضعف طرف رو نمیبینه. به لیلی، به مجنون میگفتن لیلی انقدر زیبا نیست که دنبالش تو میدوی، میگفت اگر بر دیده مجنون نشینی، اگه با چشم من نگاه کنی، غیر از خوبی و غیر از محاسن و غیر از نیکی از مجنون چیزی نمیبین. قرآن میگه وقتی یوسف وارد شد شغفها حبن، اینقدر محبت بهش داشتن اصلا ندیدن دارن میوه پوست میکنن یا دست میبرن. بعضی به جای میوه پوست کردن دستشون رو زخم کرده، اصلا متوجه غرق شدن. شغفها، شغفه به معنای نهایت و درجه عالی حبه. خب پس این شیشتا محبتش تو مردم هست. آدم اولادشو دوست داره، پاره تنش، همسرشو دوست داره، مالو دوست داره. مال دوست داشتن، ثروتداری در اسلام بد نیست. انسان کشاورز میبینید شما، اون درخت، اون بفرمایید مزرعهشو دوست داره، واقعا وقتی شاخه درختش میشکنه مثل که دستشو دارن میشکنن، احساس درد میکنه. اون مرکبشو، وسیلهشو. اما این شیشتا اگر خدا رو پاش فدا کردی، دین رو فدا کردی، ارزش نداره. لذا شما نگاه کنید، حنظله همسرش رو دوست داره، اما عروس یک شبه رو رها میکنه، صبح میاد میدان احد. این است، این محبت الهی است. سعد اسود یه جوان سیاه چهره‌ای بود، پیغمبر فرستادش برای ازدواج یه جای خواستگاری، کاراش هم درست شد، اومد بازار خریدی انجام بده، بره همسر مورد نظرش رو به عقد در بیاره. یه وقتی تو بازار فریاد میزنن آی لشکر خدا سوار شید، دشمن حمله کرده، آماده جنگ. سر و صورت و بس آمد میدان. در میدان جنگ پیغمبر دیدش، فرمود تو رفته بودی دنبال ازدواج؟ عرض کرد یا رسول الله سلام منو به اون خانومی که ازش خواستگاری کردم برسان، انشاءالله همسر بهتر پیدا کرد. بگید من با جهاد ازدواج کردم، با شمشیر و خون ازدواج کرد و به شهادت رسید. خیلی از این موارد داشتیم، گاهی پدر تو لشکر دشمن، پسر تو لشکر اسلام. ابوجهل این همه مخالفت با اسلام داره، یه داداش دارد به نام عیاش، از مسلموناست، با پیغمبر هجرت کرد، مدینه آمد، مدتی زندان افتاد، تو خط برادرش و برادرانش نبود. پس محبت و دوستی